سلام، امروز دوشنبه 25 فروردین 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. ماجرای 7000 متر زمین در پارک ملی گلستان که شخصی با پرداخت مبلغی به بنیاد مستضعفان به نام خودش زد چیه؟ در برنامه امروز پیگیر داستان شدیم. از اعتراض گندمکاران به قیمت پایین خرید گندم صحبت می‌کنیم و نگاهی داریم به ضعف مدیریت و نبود فرهنگ سازی در گردشگری کشور که پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیری برای مقاصد گردشگری به دنبال داشت. یه خبر هم از طراحی اپلیکیشن‌هایی برای جمع‌آوری زباله خشک داریم. با من همراه باشیم. 59 سال بعد از مرگ قربان محمد سعیدی، زمین 7000 متری که روزی به صورت اقساطی در اختیارش قرار گرفته بود، حالا دوباره محل مناقشه شده. این زمین جنگلی که در دل پارک ملی گلستان جا گرفته، حالا طبق رأی قطعی دادگاه و با سند دفترخونه‌ای به ورثه‌اش بازگشته و صدای اره برقی ها جای صدای پرنده ها رو گرفته. این در حالیه که به گفته وحید خیرآبادی، معاون محیط زیست گلستان، زمین یاد شده مشمول تعهداتی بوده که سعیدی در زمان حیاتش بهشون عمل نکرده و بعد از فوتش باید به تملک دولت در می اومد. اما حالا با تصمیم دفترخونه رسمی 104 گنبد با پرداخت مبلغی به بنیاد مستضعفان، سند به نام ورثه صادر شده. اون هم بدون توجه به سابقه پرونده، شرایط فسخ قرارداد و ماهیت ملی زمین. خیرآبادی هشدار داده: ما این عرصه رو بخشی از پارک ملی میدونیم و درخواست خرید اون به نرخ کارشناسی رو هم به دادستان گالیکش دادیم. اما سید سعید جباری، دادستان گالیکش، در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگارا تنها روابط عمومی رو معرفی کرد و روابط عمومی هم گفت اطلاعی نداریم و باید منتظر بمونیم. حقوق عمومی قربانی یک رأی قدیمی و اسنادیه که گویا حفظ محیط زیست در اونها جایی نداره. حالا پرونده در مسیر درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته، ولی همچنان صدای قطع شدن درختان به گوش میرسه. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی تأکید داره نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور ثابت میمونه، صدای اعتراض گندمکاران از سراسر کشور بلند شده. کشاورزا میگن قیمت 20500 تومان نه تنها کفاف هزینه های کاشت رو نمیده، بلکه باعث شده برخی به جای نان گندم رو به خوراک دام تبدیل کنن. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، هشدار داده اگه دولت در این نرخ تجدید نظر نکنه، نه تنها با کاهش تولید و کیفیت مواجه خواهیم شد، بلکه کشور مجبور به واردات گران قیمت گندم میشه. وارداتی که به نفع هیچ کس نیست. از گلستان تا خوزستان کشاورزا یک صدا میگن ادامه این وضعیت مساویه با خداحافظی با گندمکاری. مصطفی ابراهیمی از گلستان میگه با پولی که سال قبل تصویب شد باید هزینه های امسال رو بدم، حتی اگه پولو بدن با 6 ماه تأخیره. موسی بهبهانی از خوزستان هم میگه وقتی قیمت کود و سم بالاست، کشاورز مجبور کمتر استفاده کنه، همین یعنی افت کیفیت. و مجتبی حسینی، کارشناس کشاورزی، هشدار میده اگه دولت دنبال خودکفایی، باید نرخ عادلانه بده و به موقع پرداخت کنه، وگرنه فقط داریم به واردات نزدیکتر میشیم. تعطیلات نوروز امسال یه بار دیگه ضعف مدیریت و نبود فرهنگسازی توی گردشگری ایران رو به نمایش گذاشت. از جزیره هرمز که خاک سرخش و گردشگرها تو بطری ریختن و ربودن، تا خرچنگایی که سر سفره مسافرای ناآگاه جا گرفتن، همه نشون از بی‌برنامگی در طبیعت گردی دارن. ماهنا نیکبین، عضو هیئت علمی دانشگاه، با انتقاد از نبود آموزش درست میگه وقتی گروهی بزرگ بدون راهنما وارد طبیعت میشن، فقط زباله و آتش و تخریب باقی میذارن. ایشون معتقد تخریب‌هایی که از ظرفیت زیستی مناطق عبور کنه جبران ناپذیره. نمونه هایی مثل تالاب انزلی یا دریاچه ارومیه هشدار جدی برای آینده‌ن. نیکبین مهمترین موانع گردشگری پایدار رو نبود برنامه‌ریزی کلان، ضعف آموزش و نگاه کوتاه مدت به صنعت گردشگری میدونه و تأکید داره که اگه جوامع محلی از منافع گردشگری بهره‌مند نشن، طبیعت رو هم حفظ نمی کنن. به باور ایشون زیرساخت، نظارت و قوانین اجرا نشده حلقه های گم شده توسعه ان. زیرساخت هایی که هنوز در بسیاری از مناطق وجود نداره و قانونی که اگه اجرا نشه هیچ تأثیری نداره. به گفته نیکبین، راه نجات گردشگری عبور از نگاه توریستی و رسیدن به تفکر توسعه پایداره. این یعنی آموزش، ظرفیت سنجی و مشارکت واقعی جوامع محلی. در دنیایی که همه چیز دیجیتال شده، گروهی از جوانان ایرانی به دنبال دیجیتال کردن جمع‌آوری زباله‌اند. استارتاپ های مثل تفکیکان، کارو در مشهد، جارو در تهران و کرج و کلینزی در بوشهر. این جوان ها با طراحی اپلیکیشن هایی برای جمع‌آوری زباله خشک سعی دارن زباله رو از یه دردسر شهری به یه منبع درآمد تبدیل کنن. ایده ساده است. مردم زباله رو جدا می کنن، سیستم هوشمند اونو جمع‌آوری می کنه و بازیافت به صرفه تر می شه. اما هنوز این تلاش ها بیشتر جزیره‌ای هستن. چرا؟ حسین نوذری، کارشناس فناوری، میگه شهرداری ها هنوز به فناوری به چشم ابزار تجملی نگاه میکنن، نه راه حلی برای افزایش بهره وری، و میگه تعامل سخت با نهادهای شهری، نبود زیرساخت مناسب و نگاه سنتی مانع از رشد واقعی این نوآوری ها شده. اما مشکل فقط شهرداری ها نیستن. تفکیک زباله در خانه هنوز برای خیلی ها کاری اضافی و بیفاید است. فرزانه نیکنهاد، پژوهشگر سیاست‌گذاری شهری، میگه تا زمانی که مردم انگیزه اقتصادی یا اعتماد به سیستم نداشته باشن، حتی بهترین اپلیکیشن هم کار نمی کنن. و از طرف دیگه نباید زباله‌گرد ها رو فراموش کرد، همونه که سالهاست بخش مهمی از بازیافت رو بدون اپ و فناوری انجام میدن. جارو در تهران تلاش هایی برای همکاری با این افراد داشته، اما بیشتر در حد آزمون مونده. در نهایت به قول کمال‌الدین تیموری، فعال حوزه نوآوری شهری، استارتاپ های بازیافتی بازتابی از بحرانن، تلاشی برای نظم بخشی در دل بی‌نظمی. اما این تلاش ها اگه بخوان ماندگار بشن، باید از اپ فراتر برن، به دل خیابون، اقتصاد واقعی و فرهنگ عمومی راه پیدا کنن. با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی نظرات و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مهمه. پیام ما صدای پیرامونه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید توی گزارش‌های بعدی بهش پرداخته بشه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرشو کنین حضور داریم. در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنامون هم توی وبسایتمون هست، بهمون سر بزنید. لینک نسخه کامل گزارش هایی که روایت کردم هم تو کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.